بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت همه عزیزانی که تشریف آوردن تو این جلسه. موضوع جلسه امروز این ساعت در واقع بحث عقلانیت اسلامی و حالا عنوان دقیقش نظریه حکمرانی نقش عقلانیت اسلامی در عرصه حکمرانی بود. خب این بحث عقلانیت یه بحثیه که خیلی جای تأمل داره و جای پرداختن و تفکر عمیق داره، چون که خب هرچی میگذره بیشتر نقش عقلانیت و عقلانیت‌های مختلفی که مطرح هست داره جا باز می‌کنه، جای خودش رو توی ادبیات علمی باز می‌کنه. یه زمانی بود که خب پارادایم حاکم پارادایم پوزیتیویستی بود و اون موقع شاید این بحث که حالا ما آیا می‌تونیم عقلانیتی در کنار عقلانیت مثلا تنها پارادایم علمی پارادایم پوزیتیویستی شناخته می‌شد و اون موقع این بحث شاید خیلی نمی‌تونست جای خودش رو باز کنه که آیا در کنار مثلا این پارادایم علمی پارادایم دیگری عقلانیت دیگری که حالا نوع هستی شناسیش معرفت شناسیش نگاهش به انسان و عقلانیت انسان متفاوت باشه، آیا اصلا وجود داره همچین پارادایمی که اون پارادایم هم بشه عرض اندام کنه اصلا به عنوان علمی پارادایم علمی مطرح بشه. ولی خب تو خود غرب ما تو ادبیات علمی حوزه های گوناگون علوم انسانی توی دهه های اخیر شاهد بودیم که خب یه سری از منتقدان غربی دان اندیشمندان خود جهان غرب اومدن انتقادهای خیلی عمیقی کردن نسبت به اون پارادایم حاکم علمی که تنها روش و تنها پارادایم علمی شناخته می شد و انتقادات عمیقی کردن، پیشفرض‌ها و ارزش‌های اونها رو به چالش کشیدن و در عرض اون پارادایم‌ها، پارادایم‌های دیگری مطرح شد، پارادایم تفسیری، پارادایم انتقادی، پارادایم پست مدرن و امروز می‌بینیم که ما تو حوزه‌های گوناگون علمی نظریاتی که وجود داره و پذیرفته شده از خیلی از اینها، حداقل طرفدارانی داره تو جامعه علمی، اینها هر کدوم منتسب به یک پارادایم و یک تفکر خاصی هستن نسبت به انسان و جاهایی با همدیگه چالش ها و تضاد های عمیقی هم دارن. مثلا یک در واقع نوع تفکر یا پارادایم انسان رو انسان مادی میدونه، عقلانیت رو عقلانیت اقتصادی و انسان عقلانی رو در واقع انسان منفعت‌جو و لذت‌جو تعریف میکنه. یه انسان یک پارادایم دیگه میاد این تعریف از انسان، انسان حالا کسی هست که در واقع دوچار اون جبر مکانیکی که توی پارادایم پوزیتیویستی مطرح هست نیست و انسان رو کنشگر میدونه، آگاه میدونه و حالا پارادایم های دیگری که مطرح شدن هر کدوم در واقع نوع دیدگاه خودشون به انسان رو مبنا قرار دادن و نظریاتی که تو حوزه علوم انسانی مطرح کردن به تبعش متفاوت شده و امروز ما شاهد این هستیم که این نظریات میاد با هم مقایسه میشه، هر کدوم نقاط قوت و ضعفش مطرح میشه و بنابراین اینجا جای این سوال مطرح میشه که آیا وقتی که خود اونها دارن میگن که ما بر اساس این دیدگاه از مثلا جهان و انسان و بر اساس این دیدگاه از نسبت به عقلانیت انسان این نظریه رو داریم مطرح میکنیم و بر اساس یه عقلانیت دیگه یک نظریه دیگه مطرح میشه، آیا ما اون عقلانیتی که اونا مطرح میکنن، انسانی که اونها مطرح میکنن رو پذیرفتیم بر اساس مبانی خودمون یا نه؟ اگر پذیرفتیم که خب تبعیت میکنیم و از یکی از این پارادایم ها در واقع استفاده میکنیم. اگر قائل به این هستیم که ما توی مبانی دینی خودمون نگاه متفاوتی به هستی، به معرفت، به انسان، به عقلانیت داریم، پس طبیعیه که این بحث ها خیلی اهمیت پیدا کنه. در واقع ما در واقع اینجا به این نتیجه میرسیم که پیروی کردن از اون نظریه هایی که مطرح شده توی پارادایم های مختلف، جامعه رو به همون سمتی که در واقع ارزش ها و غایات اون پارادایم هست، جامعه رو به اون سمت هدایت میکنه. ولی ما اگه مسیرمون قرار مسیر متفاوتی باشه، طبیعتا تو نظریه هامون، توی فناوری های در واقع نرممون که داره مسیر جامعه رو هدایت میکنه، باید بیایم از مبانی خودمون استفاده بکنیم. خب پس اینجا اهمیت بحث عقلانیت اسلامی خیلی روشن شده امروز که ما باید بهش بپردازیم. و اینکه خب حالا اگر ما اینو پذیرفتیم، حالا عقلانیت اسلامی چی هست؟ از لایش چیه؟ ابعاد مختلفش چیه؟ ما خودمون روی همین مفهوم یه تمرکزی داشته باشیم. و نهایتاً اینکه حالا وقتی پذیرفتیم که عقلانیت اسلامی این هست، تفاوت‌هاش مشخص شد، تمایزاتش با عقلانیت در پارادایم‌های دیگر مشخص شد، حالا این نوع عقلانیت چه دلالت‌هایی می‌تونه برای نظریه حکمرانی ما داشته باشه؟ خب به نظرم به عنوان مقدمه از نظر ضرورت و اهمیت بحث این مطرح کردم. خب در خدمت آقای دکتر رحیمی هستیم، مدیر راهبردی دفتر تبلیغات و پژوهشگر در زمینه حکمرانی و عقلانیت اسلامی، که نکاتشون رو بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل طاهرین. عرض سلام و احترام دارم خدمت حضار محترم و بزرگوارانی که در بخش مجازی در خدمتشون هستیم، اساتید و دانشجویان محترم. ممنونم از اینکه این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادید که با بحث عقلانیت اسلامی در خدمت شما باشم. امیدوارم که در حد بضاعت زمانی که در اختیار بنده هست بتونیم حتی اکثر بهره وری رو داشته باشیم و خداوندم انشالله برکت به این جلسه عنایت کنه. خب همونطور که جناب دکتر فرقانی فرمودن، بحث عقلانیت یک بحث شاکله‌ای و به لحاظ تاریخی دیرین هست که در ادبیات مدیریت و مدیریت دولتی و خصوصا بحث حکمرانی هم بحث می شده و دغدغه پژوهشگران و صاحب نظران بوده. از زمانی این مفهوم مطرح شد که از اون زمان به قبلش امور بر اساس سلایق شخصی و قضاوت‌های فردی و فارغ از هر گونه توجیه و دلیلی به لحاظ منطقی انجام می شده و تصمیمات غیر عقلایی اصطلاحاً گرفته می شده. خب دغدغه دانشمندان و صاحب نظران به این مسئله معطوف شد. در عرصه مدیریت، مکاتب سنتی مدیریت مثل مدیریت علمی، خب ما یک جلوه از این مبحث عقلانیت رو توی بحث مدیریت علمی تیلور می‌بینیم که سعی کرد با مکانیزم‌های کارسنجی و زمان‌سنجی حد اکثر بهره‌وری رو توی شیوه ها و متدهای تولید ایجاد بکنه و این کار رو مصداق از عقلانیت میدونست. یا در حوزه اداره عمومی مثلا وبر اومد با مطرح کردن نظام بوروکراسی گزینه ای رو مطرح کرد به عنوان یک متد عقلانیت در اداره عمومی، یعنی بوروکراسی معادله با یک روش عقلانیت هست در اداره امور کشور. و دغدغه همه دانشمندانی که از اون به بعد هم توی این زمینه صحبت کردن این بود که اولا بتونن اهداف مناسبی رو برای اداره امور کشور شناسایی بکنن و اون اهداف رو به بهترین نحو ممکن محقق بکنن. خب سوال اصلی و شاکله‌ای و شکلی عقلانیت اینه که خب روش درست چیه؟ کار درست چیه؟ چگونه باید بهترین تصمیم رو گرفت؟ اولین نظریاتی که توی این زمینه مطرح شد بیشتر ناظر به روش‌ها و متدهای به اصطلاح انجام کار بود، یعنی چگونگی انجام کار، که وبر اون رو تحت عنوان عقلانیت ابزاری مطرح میکنه. یعنی ما از ساز و کارهایی استفاده بکنیم که با بیشترین دقت و با کمترین هزینه و با به اصطلاح کمترین زمان ممکن ما رو بتونه با بهترین کیفیت به هدف مطلوبمون برسونه. خب اسم این عقلانیت و مباحث پیرامونی اون شد عقلانیت اصطلاحاً ابزاری، یعنی به شیوه ها و روش های انجام کار معطوف بود. بعد از اون که کار ادامه پیدا کرد و این عقلانیت ابزاری ادبیاتش گسترش پیدا کرد و سازمان ها بر این اساس شکل گرفتن و اداره عمومی بر این اساس شکل گرفت، یک سری نواقص و آسیب های متوجه نظام اداره عمومی شد که همه اونها رو اگه بخوایم توی کلمه خلاصه بکنیم اینه که روش کافی نیست که عاقلانه باشه، هدفی هم که انتخاب میشه باید هدف عاقلانه‌ای باشه و اصلا هدف مد نظر عقلانیت ابزاری نیست. اینکه شما میتونی با بهترین و کارآمدترین ابزار بری مثلا یک خیلی عظیمی از انسان‌ها رو بکشی، نتیجه شد جنگ جهانی دوم، آیا اصلا اون هدف خوب هست نیست، عقلای عقلانی هست نیست، چی دار راجع به اهداف باید به اصطلاح تشخیص بده و تعیین تکلیف بکنه. البته خود وبر هم اون موقعی که بحث عقلانیت ابزاری رو مطرح کرد، عقلانیت جوهری یا ذاتی رو هم مطرح کرد، منتها تمرکزش بر عقلانیت ابزاری بود. اما خب دانشمندهای دیگه، صاحب نظرهای دیگه اومدن بچه تمرکزشون رو بردن روی بحث عقلانیت جوهری و اون چه که هدف شایسته و بایسته رو برای نظام اداره عمومی مشخص میکنه. خب اینجا اختلاف مکاتب و نظرات بیشتر نمود پیدا کرد. از چه جهت؟ از جهت اینکه هر کسی از ظن خودش و از نگرش خودش و مکتب فکری خودش ملاک شایستگی و بایستگی اهداف رو اومد به اصطلاح ارائه داد. برخی مایل به این شدن که اهداف خوب و مناسب اهدافی هستند که با به اصطلاح نظام سیاسی و ملاک‌های سیاسی مطابقت داشته باشن، که خب این عقلانیت شد عقلانیت سیاسی. برخی گفتن نه، اهداف مناسب اهدافی هستن که با شاخص‌های اقتصادی همخوان باشن، میشد عقلانیت اقتصادی. برخی گفتن که نه، این عقلانیت باید بر اساس مشارکت عمومی و خواست اجتماع باشه، شد عقلانیت عمومی. و همینطور ملاک‌های مختلف مطرح شد. از بین اینها خب مکاتبی هم بودن که روی اخلاق و ارزش‌های اخلاقی تاکید داشتن، که می‌گفتن اون هدف مناسب هدفی هست که مبتنی بر رعایت اخلاق باشه. و البته خب این ملاک‌ها یواش یواش توی انتخاب ابزارها و روش‌ها هم بعداً خودش رو نشون میداد که خب به تبع هدفی که عقلاییه و اخلاقی هست، بر اساس اخلاق عقلایی حساب میشه، خب نمیتونیم با شیوه هایی اون رو حاصل بکنیم که خب منافیه با اصول اخلاق هست. و مکاتب مختلف شکل گرفتن، از جمله مکاتب دینی، و ما یه ادبیات گسترده ای تو بحث عقلانیت دینی هم داریم که توی غرب بیشتر ناظر به آموزه های دین مسیحیت هست و حالا بعد از اون یهودیت هم هست. پس نتیجه میگیریم که عقلانیت یک موضوع ارزشیه، یعنی اون کار درست، شیوه درست رو مبتنی بر یک سری ارزش‌های پذیرفته شده ارائه میده. خب ما اگر بیایم این نظام ارزشی رو تغییر بدیم، مسلماً تعریف عقلانیت هم تغییر خواهد کرد. این باب ورود ما شد به بحث عقلانیت اسلامی. خب توی دین مبین اسلام و آموزه هایی که ما داریم در قالب آیات و روایات، همونطور که مستحضر هستی، تأکید خیلی قابل توجهی روی بحث تعقل و عقل ورزی شده و مشتقات ریشه عقل بسیار به کار رفته توی ادبیات آیات و روایات ما، و این دغدغه ما رو بیشتر کرد که بریم و یک نگرش جامعی داشته باشیم، یه احصای جامعی داشته باشیم از آیات و روایات در مورد مشتقات این ریشه عقل، که ببینیم تصویر این آموزه ها در مورد عقل و عقلانیت چیه. به عبارت دیگه، آیات و روایات ما چی رو عقل میدونن، چه کسی رو عاقل میدونن و کار عاقلانه رو چه ویژگی هایی براش مطرح میکنن. تصور بنده و هدف بنده این بود که بتونم از این مجموعه آیات و روایات یک تصویر کلی و البته قابل استفاده در ادبیات مدیریت عمومی و بالاخص بحث حکمرانی بتونیم شکل بدیم. و خب پژوهش ما توی این زمینه انجام شد، حدود 600-700 روایت فقط در این زمینه روایت معتبر شناسایی شد، به علاوه 70-80 تا از آیاتی که از قرآن کریم مشتقات عقل در اونها به کار رفته بود. خب اینها با یک فرایند علمی تحلیل شد و چارچوبی برای بحث عقلانیت ما بهش رسیدیم. حالا بحث بنده به این صورت هست که چارچوب رو انشالله خدمت حضار محترم تقدیم بکنم و این به اصطلاح شبکه مفهومی رو حالا در حد بضاعتی که حالا جلسه اجازه بده بتونیم حتی اگر ممکن باشه، حالا توی پژوهش‌های بنده هم برخیش هست، یک مصداقیابی موردی هم توی نظام حکمرانی انشالله داشته باشیم. ولی اون چه که مد نظر و دغدغه من برای این جلسه هست اینه که خود اصل این چارچوب به صورت مفصل ارائه بشه و تبیین بشه. خود همین نظام عقلانیت اسلامی در قالب این چارچوب میتونه یک فتح بابی باشه برای پژوهش‌های آینده و این شروع کار هست. اینی که خدمتون عرض میکنم انتها و پایان کار نیست، بلکه شروعی هست برای پیگیری مباحث عقلانیت اسلامی در عرصه حکمرانی. عقل و عقلانیت توی آموزه‌های اسلامی بر اساس چارچوبی که حاصل شده یک سری زمینه‌های شکل‌گیری داره. یعنی بخشی از آیات و روایات ما نه به خود مفهوم عقل بلکه به بسترها و زمینه‌های شکوفایی عقلانیت پرداختن، که از اون جمله حالا مفاهیمی که از اونجا استنباط شده برخش رو خدمتون عرض میکنم. مثلا استعدادها و بهره‌های هوشی و ذهنی فرد خیلی نقش زمینه‌ای مهمی داره. به تبع اگر فرد از سلامت روان و سلامت ذهن و بهره‌های هوشی برخوردار نباشه، خب زمینه شکل‌گیری عقلانیت در چنین فردی، حالا شما عنوان رو بگذارید به جای فرد چون مجموعه روایات بیشتر ناظر به فرده، بگذارید عرصه حکمرانی، حکمرانی که متشکل از یک مجموعه کنشگران با یک نظام ارتباطی که بین اونها هست، اگر افرادش، کنشگرانش سلامت روحی و روانی رو نداشته باشن از اساس، خب زمینه شکل‌گیری عقلانیت توی این نظام یا این فرد مختل هست. دومین زمینه که میشد بهش اشاره کرد و استنباط شد بحث جوانیه. از یک کودک که بلوغ عقلی براش حاصل نشده نمیتونیم انتظار عقلانیت داشته باشیم. از یک فرد کهن سالی هم که خب مشاعر خودش رو از دست داده، از اون هم نمیشه انتظار کار عاقلانه داشت. بنابراین سن مناسب و بازه سنی که توی اون بازه بستر مناسبی هست برای شکوفای عقلانیت اسلامی، بس سن جوانی هست. حالا این جوانی که توی روایات هست از 18 سالگی گفته شده تا 50 سالگی، این فضای جوانی حالا معطوف به اونچه که امروز متبادر به ذهن میشه الزمن نیست. علاوه حال اقتضاء سنی خودش یکی از بسترهای شکلی عقلانیت هست. خب همین ما رو دلالت میده به اینکه اون مؤثرین و کنشگرانی که توی عرصه حکمرانی عاقلان فعالن باید این زمینه ها رو داشته باشن. از طرف دیگه سلامت محیط مخصوصا تربیتی، محیطی که افراد توش تربیت میشن، خیلی مهم است. محیط آلوده معمولا احتمال کمتری برای شکل گیری عقلانیت اسلامی داره تا یک محیط سالم. به لحاظ حتی مادیش رو عرض میکنم، هم مادی هم معنوی اخلاقی، اینها مهم هست. یک سری آسیب هایی که توی محیط وجود داشته باشه، موانعی وجود داشته باشه، شما فرض بفرمایید مثلا فقر، خود فقر اشاره شده توی این عوامل که توی این آیات روایات که خودش مانع از حتی ایمان هست. حالا بحث عقلش هم مجزا اشاره شده. بنابراین شکیری عقلانیت یک سری زمینه هایی رو نیاز داره، از جمله دیگه از اون زمینه ها که مهم هست و لازم به ذکر هست بحث اراده و اختیار هست. اگر اراده ای نباشه برایش رشد و شکوفایی عقلانیت، به تبع اتفاقی نخواهد افتاد. اگر اختیاری بر این کار نباشه، عقلانیتی شکوفا نخواهد شد. پس این اراده، اختیار و آزادی هم توی این راستا باید وجود داشته باشه. این بخش اول، یعنی بعد اول از عقلانیت اسلامی که مربوط به زمینه هاست. اما در بعد دوم به ساحت‌های جلوه و بروز عقلانیت پرداختیم که در یک فرد سه ساحت رو میتونیم نام ببریم که عقلانیت در اون سه ساحت تجلی و بروز و ظهور داره. این فرد میتونه بیاد و تبدیل بشه به همون عرصه حکمرانی. باز هم تأکید میکنم روی این نکته که دوستان خودشون این انطباق رو بدن حتما توی ذهن خودشون. در ادبیات غربی و ادبیات اسلامی سه تا ساحت، یعنی اشتراک هست، سه تا ساحت برای وجود انسان ذکر شده که تقسیم بندی های مفهومی و تحلیل هایی هم که روی این روایات ما انجام دادیم همین رو تأیید میکرد. یک ساحت، ساحت افکار و اندیشه ها، نگرش ها، بینش هاست. ساحت دوم ساحت گرایشات، انگیزه ها، صفات هست. و ساحت سوم ساحت افعال و اعمال و رفتارها و کنش هاست. این سه تا ساحت رو ما هم در ادبیات مدیریت غربی داریم، مثالش بحث رفتار سازمانی هست که توی این سه تا ساحت بحث میشه، مثالش بحث فرهنگ سازمانی هست، مدل مثلا ادگارد شاین هست که توی همین سه تا ساحت بحث میشه. و از این طرف در آموزه‌های اسلامی هم ما این سگانه رو داریم، همون سگانه معروف عقاید، اخلاق و احکام مبتنی بر همین سه تا ساحت هست. بنابراین عقلانیت در این سه ساحت جمعاً باید بروز و ظهور داشته باشه. همینجا میتونیم یک تفاوتی رو ذکر بکنیم با بحث عقلانیت هایی که تو سایر پارادایم ها مطرح شده، که اونها بیشتر بر جنبه نگرشی و بر جنبه اندیشه‌ای و نظریه عقلانیت توجه کردن. و خب در آموزه‌های اسلامی عقلانیت در انگیزه ها و در کنش ها و رفتار ها هم نمود و بروز داره. خب حالا به تفکیک هر ساحتی ما میخوایم بگیم که عقلانیت چه شکل و شمایلی داره. ببینید تحلیل های ما این رو نشون داد که در هر کدوم از این ساحت ها که بخوایم ذکر بکنیم حالا در ادامه، عقلانیت و اون روایات هم جنس نبودن، هم مفهوم نبودن. مثلا از یه طرفی توی ساحت اندیشه و نگرش، من مثال عرض کنم، روایات داله بر اینن که برخیشون که آدم عاقل آدم فهیمیه، آدمیه که سر رو از ناسره خوب تشخیص میده، اصل و اسفر خوب تشخیص میده. تو همون دسته بندی روایات، روایات دیگه داریم که میگه عاقل اونیه که خدا رو خوب میشناسه، عاقل اونیه که معاد رو خوب فهم کرده، اونیه که خودش رو خوب شناخته، اونیه که ارزش‌های توحیدی رو خوب تونسته فهم کنه. این رو هم داریم. بنابراین توی ساحت اندیشه و نگرش ها ما با دو جنس یا دو دسته از روایات برخوردیم که برخی یک ویژگی های عامی رو میگفتن، مثل همین قدرت تمیز و تشخیص، بحث یادگیرنده بودن اون فرد، دنبال طلب علم باشه، دنبال خود انتقادی باشه، خودش رو دائما پایش بکنه، مسائل رو خوب تشخیص بده. و یک دست از روایات یکم بار ارزشی داشتن، بار ارزشی و اون اسلامیشون و توحیدی داشتن که ناظر به ارزش های مربوط به توحید و معاد و نبوت و این تیپ مسائل است. همین ما رو به این وادار کرد که یک دسته بندی انجام بدیم توی این ساحت و این طور بگیم که برخی روایات ناظر به محورها و اون بایسته های عقلانیت هستند و برخی دیگر ناظر به اون حد اعلا و حد قایی و نهایت عقلانیت هستند. بنابراین نه فقط تو ساحت اندیشه بلکه تو دو ساحت دیگه هم ما یک سری مباحث محوری و لازماتی رو شناسایی کردیم و یک سری موارد قایی و ناظره به حد اعلای عقلانیت اسلامی. مثلا توی ساحت نگرش ها و اندیشه ها اون مفاهیم کلیدی که برداشت شد از روایات و آیات که بگیم محور عقلانیت یا کف عقلانیت در ساحت اندیشه ها هستن، این بحث مسئله شناسی، مسئله شناسی دقیق، یادگیرنده بودن و خود انتقادی مستمر هست. فرد عاقل فردیه که حداقل این موارد رو داشته باشه در ساحت اندیشه. اقل عقلانیت اسمی در ساحت اندیشه ها این هست که طرف قدرت تمییز و تشخیص دقیق داشته باشه. خب حالا غایتش چیه؟ حد اعلا، حد مطلوبش چیه؟ اینجا دیگه میره جهتگیری های توحیدی رو مطرح میکنه، بحث های خدا باوری، معاد باوری، معرفت و نفس، اینها همگی توی روایات شواهد داره و مطرح شده که اینها نشانه های عقلمندیه. عاقل کسیه که معرفت نفس داشته باشه، عاقل کسیه که ایمان به خدا داشته باشه، عاقل کسیه که معاد رو باور داشته باشه. اینا رو هم داریم. پس غایت عقلانیت توی ساحت اندیشه و نگرش رو میتونیم بگیم توحید هست، توحید گرایی، تمیز محوری و توحید گرایی. به صورت خلاصه این رو توی ساحت اندیشه و نگرش گفتیم. در ساحت صفات و انگیزه ها و گرایشات و تمایلات هم باز ما همین محور و غایت رو داریم. محور چی هست توی ساحت انگیزه ها؟ محور رو ما اعتدال نامگذاری کردیم، اعتدال صفات، اعتدال انگیزه ها. مثال عرض کنم خدمتتون، اعتدال که ما میگیم به این معنا هست که مثلا فردی ما بین دو صفت ترس و تهور بود، صفتی داریم به نام شجاعت، یعنی نه افراط که بشه تهور، نه تفرید که بشه ترس. این میشه حد اعتدالش، میشه اعتدال، نمیگم حد وسط، حد اعتدالش میشه شجاعت. و اصلا بحث اخلاق ما که حالا توسط ابن سینا یا قبل از اون ارسطو مطرح شده، اخلاق ارسطویی هم بر همین اعتدال صفات مبتنی هست، بحث اعتدال صفات رو مطرح میکنه. خب بخشی از روایات هم ناظر به همین اعتدال صفات هست. بنابراین آدم عاقل کسیه که صفاتش حداقل این باشه که معتدل باشه. مثلا بحث مثل صبر از یک طرفی حد تفریطش میشه خمودی و سستی، از یه طرف حد افراطش میشه عجله و شتاب زدگی. خب این وسط یک حد اعتدالی وجود داره به نام صبر. بحث انصاف به این شکله که نه کاملا حق رو به طرف مقابل بدی، نه کاملا حق رو به خودت بدی 100%، بلکه بشنوی، تعامل بکنی و اون حدیش که درسته رو واقعا بپذیری، حدیش هم که درست نیست نپذیری، اون چه که برای خود میپسندی برای دیگران هم بپسندی. این انصاف هست. پس ببینید این تیپ ویژگی ها، انصاف، فروتنی، حتی شرح صدر، وقار، حلم و صبر و استقامت، این کلید واژه هایی که توی روایات ما مطرح شده در کنار مفهوم عقل به عنوان تعبیر مفهوم عقل. عاقل صبوره، عاقل استقامت داره در کار خیر و نیکی. اینها حد اعتدال یا محور اعتدال رو ما نامگذاری کردیم. بنابراین اعتدال در صفات شرط محوری و لازم عقلانیت در ساحت انگیزه ها و صفات هست. اما غایت عقلانیت، اون حد اعلای عقلانیت توی صفات چیه؟ ما اینجا عنوانش رو گذاشتیم تعالی، یا به تعبیر پیامبر مکرم اسلام مکارم اخلاق، که می فرمان نیبو استول و تمم مکارم الاخلاق. مثلا مفهومی مثل کرامت، مفهومی مثل حتی فتووت که توی روایات فتووت رو داریم، جوانمردی، تعابیر از اینها میشه و اینها شرط عقلمندی محسوب میشه. مثلا عاقل اهل فتووته. خب این جوانمردی وقتی نگاه میکنی اکتفای به حد اعتدال نیست، مثلا اون ایثار، اون از خود گذشتگی، اون چیزی که میره به سمت اصطلاحاً مکارم اخلاقی، اینها میاد در دایره مفهوم تعالی که غایت عقلانیت هست در ساحت صفات و گرایشات و انگیزه ها. این هم از این ساحت. ساحت سوم ساحت کنش ها، رفتارها و اعمال ها بود که در اونجا هم ما این دوگانه محور و غایت رو داریم. محور و حد اقل و شرط لازم عقلانیت اسلامی برای رفتارها و اعمالها رو ما عنوان گذاری کردیم به عنوان عدالت. یعنی عاقل کسیه که در رفتار خودش حد اقل کف، شرط لازم عادله. نمیگیم شرط اعلاست، شرط کامله، کافیه، نه، ولی لازم هست. بنابراین عاقل عادل هست. حالا مصادیق این عدالت چیه؟ مثلا نظم و انضباط. کسی که اهل رعایت نظم و انضباطه طبعا آدم عادلیه، چون عدالت چیزی نیست جز رعایت حقوق، رعایت حدود و حریم ها، این که حق هر شیعی هر موضوعی رو ادا بکنه. خب نظم و انضباط باز یکی از مصادیق این هست، این که معایب رو اصلاح بکنه، دنبال اصلاح عیوب باشه، این باز خودش از مصادیق عدالت هست. راستگویی از مصادیق عدالت هست، عدالتی که ما عنوان گذاری کردیم. عمل بر اساس حجت، حالا این حجت شرعی هست، حجت منطقی هست، حجت اخلاقی هست، این که عملش مستند باشه، به اصطلاح حجت داشته باشه، بر اساس حجت عمل بکنه، اینم میشه از مصادیق محوری عقلانیت در ساحت رفتار که ما همه اینها رو عنوان کردیم. عدالت، ادای امانت. عاقل کسی که خیانت در امانت نمیکنه. اینها از شقوق و شرایط عدالت هست که محور عقلانیت در ساحت رفتار هست. خب غایتش چی؟ حد اعلای عقلانیت چی؟ حد مطلوبش چی؟ ما این رو عنوان گذاری کردیم به نام احسان. همونطور که قرآن کریم می فرماید ان الله یأمر بالعدل والاحسان. اگر گفتیم که در ساحت عدالت مبتنی بر رعایت حقوق و حریم و حدود هست در ساحت احسان این طور گفته میشه و این طور از روایات برداشته میشه که طرف از حدود و حقوق خودش هم گذشت میکنه برای اون تعالیه مکارم اخلاق و اون بحثای توحیدی که عقبش رو توی بحث نگرش و بعد از اون توی گرایشات عرض کردم، اون توحید محوری و توی گرایشات هم تعالی گرایی، خب نموده عملیش چی میشه؟ احسان میشه. بحثی مثل محبت، اظهار محبت، مدارا کردن با جاهل، اینهایی که تو روایات همه نمونه داره، بحث بذل و بخشش، سخاوت، گذشت و اقسامی که فداکاری رو به اصطلاح داره ذکر میکنه، ما رو به سمت این مفهوم احسان و احسانگرایی سوق میده که طرف از حقوق خودش به خاطر دیگران گذشت میکنه و دیگران رو مقدمه بر خودش میکنه. پس این حد اعلا و قایی هست در عقلانیت اسلامی توی ساحت افعال و کنش ها. با این سه ساحت بحث بعد دوم عقلانیت رو خدمتون عرض کردم که بعد ساحت ها بود. بعد از بعد زمینه ها بعد ساحت ها رو داشتیم که این سه ساحت بود و بعد سوم هم پیامد های عقلانیت هست، یعنی اون آثار و عوارضی که ناشی از ظهور و بروز عقلانیت هست. خب بخشی از آیات روایات ناظر به این مفهوم بود که خب عقلانیت موجب چی میشه، عاقل به کجا میرسه. مفاهیمی که تو این تیپ روایات ما داریم، بحث مثلا کسب رضایت خداوند هست، مثلا العقلو ما عبده به رحمان و اکتسب به جنان، دیگه پیامدهای عقل رو و عقلانیت رو داره مطرح میکنه. خب عبده به رحمان، این عبادت رحمان طبعا توی اون سه ساحت ظهور و بروز داره، اون وقت و سبب هلجنان میشه پیامدهاش. اونجایی که عقل مکمل نبوت و پیامبر درونی مد به اصطلاح معرفی شده، ناظر به این عقلانیت هست. این عقلانیتی که در حد خودش شکوفا شده باشه، نه هر عقلی. اونجایی که توی روایات داره عاقل کسیه که الگوه، جذاب برای دیگران و محبتش در قلوب میشینه و محبوب دل هاست، اسوه است، الگوه. این پیامدهای ظهور و بروز عقلانیته. و اونجایی که باز توی روایات داریم عقلانیت سبب پویاییه، سبب نشاطه، سبب روز آمدیه، اینها آثار و عوارض عقلانیت هست و پیامدهای عقلانیت هست. یعنی ما یک نظام حکمرانی رو که میخوایم ببینیم پیامدهای عقلانیت اسلامی رو در اون، اینجا این محورها، این شاخصها اونجا به درد ما میخوره و کمک کننده هست. خب با این ادبیات چارچوب عقلانیت اسلامی رو در حد بضاعتم سعی کردم که در مقام مفهوم خدمت شما عرض بکنم، اگرچه هر کدوم از اینها خیلی عظیمی از روایات داره، آیات داره که جای بحث داره، جای بررسی داره و نکات خیلی دقیقی گفته شده توی اونها که ما توی مقام مفهوم گیری و چارچوب بندی دیگه مجالی این نبود که همه اون جزئیات رو بهش اشاره بکنیم و به یک سری از اصول و مفاهیم کلی اکتفا کردیم. خود همین چارچوب قابلیت اینو داره که تسری پیدا بکنه و دلالت پژوهی بشه واقعا توی عرصه حکمرانی. حالا من چند تا موردی که حالا به صورت مصداق هست رو عرض میکنم خدمت شما و بعدم در خدمت دوستان هستیم. ببینید زمینه های شکل‌گیری و استقرار حکمرانی با عقلانیت اسلامی اینه که اولاً اون زیر ساخت ها که ما تو قسمت زمینه ها گفتیم برای شکل گیری عقلانیت اسلامی تو نظام حکمرانی فراهم بشه، یکی از اون زیر ساخت ها شناسایی و جذب افراد عاقله، اونهایی که باید توی شبکه کنشگران عرصه حکمرانی نقش آفرین باشن، اینا خودشون باید بهره‌مند باشن از عقلانیت، افرادی باشن که هم صاحب هوش، هم صاحب تخصص و هم صاحب مکارم اخلاقی باشن. و هر کدوم، خب اینطور که عرض کردم، چارچوب عقلانیت رو، عقلانیت طیف بندی میشه، یعنی این نیست، صفر و صدی نیست، افراد بر این طیف عقلانیت از اون محور تا اون غایت قابل، اون صفات قابل رتبه بندی هست، افراد قابل رتبه بندی هستن و حتی قابلیت رو داره این ادبیات که تبدیل بشه به شاخص و ریز شاخص و درجه عقلانیت افراد سنجیده بشه. مثل اینکه ما الان بحث هوش رو میسنجیم، اینجا ما میگیم بحث عقلانیت رو هم میتونیم بسنجیم. بنابراین افراد مستعد عقلانیت افرادی هستند که هم هوش بهره های هوشی لازم رو داشته باشن، هم تخصص هم تعهد، که امروز ما بیشتر بحث تخصص و نهایتا تعهد رو شاید بهش توجه داشته باشیم، ولی بحث هوش هم خیلی مهمه. ممکنه کسی خیلی صاحب تخصص باشه، تعهدش هم خوب باشه، ولی این هوشمندی رو نداشته باشه. هوش یعنی اون مکانیزم درونی که از اون تخصص و تعهد قراره بهره بری بکنه برای حل مسئله. این رو نداشته باشه، مثل تانک های انگلیسی زمان جنگ هست که ما یک خیلی عظیم و تعداد زیادی تانک های پیش رفته داشتیم، ولی کسی بلد نبود ازشون استفاده بکنه، اون فناوری استفاده از اینها رو نداشتیم. حالا این مثال به ذهنم رسید. بنابراین شکدهی حکمرانی عاقلانه اولا نیازمنده به کارگیری و استفاده از افراد مستعد و عاقل هست. دومین عنصرش این هست که الگوها، که این الگوها بیشتر در قالب رهبران خودشون رو نشون میدن، اونها هم باید بهره بالای از عقلانیت داشته باشن، بهره بالای از عقلانیت با این معیارهایی که عرض کردیم داشته باشن. چرا که نهایتاً این، اگر بگیم اونا کنشگرای عمومی هستن، شبکه کنشگران، یک سری از اینا مهری هستن، خواهی ناخواه اونها باید بیشتر از همه، این رهبران باید بیشتر از همه بهره‌مند باشن از عقلانیت اسلامی. و خب به تبع ساختار عاقلانه باید شکل بگیره. ببینید ساختار این طور که حالا بنده، این عبارت بنده است، ساختار که خب در قوانین و رویه ها و مقررات خودش رو نشون میده، اینها همش اگه بخوایم در مفهوم کلی بگیم چیزی نیست جز پوشش دهنده نواقص عقل. من با این ادبیات دارم صحبت میکنم چون ما نقص عقل داریم، با کنترل بیرونی که میشه ساختار و قوانین و مقررات جبران میکنیم. اگر شرایطی باشه که این عقلانیت در افراد نهادینه بشه و درونی بشه، نیازمندی به این ساختارها و قوانین مقررات طبیعتا کاهش پیدا میکنه، چون اصلا تعارضی به وجود نمیاد، اصلا حدود و حریم هایی جا به جا نمیشه. روایت داریم که اگر همه پیامبران در یک، با همه اختلاف مراتبی که دارن، در یک زمان کنار هم جمع می شدن، هیچ اختلافی بین هم نداشتن، با اختلاف مراتب ایمانی که داشتن ها. همین میتونه ما رو نشون بده، رهنمون کنه به این مفهوم که بحث ساختار با درجه عقلانیت رابطه عکس داره. هرچه ساخت عقلانیت بره بالاتر، همه این ساختارها درونی تر میشه. مثلا تو بحث نظارت و ارزیابی و کنترل، ما بیشتر از این که به ساختارهای ناظر و کنترلگر نیاز داشته باشیم، بیشتر میریم سراغ سازوکارهای کنترل درونی و تحریک خود کنترلی. به این تبع میتونیم بگیم که توزیع اختیار در منظومه حکمرانی عاقلانه با رویکرد اسلامی بنا به افزایش عقلانیت افزایش پیدا میکنه، یعنی هرچه درجه عقلانیت بره بالاتر، توزیع شده یه قدرت هم افزایش پیدا میکنه. همین الانش توی ادبیات حکمرانی بحث توزیع قدرت هست، اما هرچی که این عقلانیت توی منظومه اسلامی و حکمرانی اسلامی افزایش پیدا کنه این توضیح شدگی بیشتر میشه و شاید مؤلفه‌های دیگه‌ای رو هم علاوه بر اون به اصطلاح نهادهایی که ذکر شده الان شاید در بر بگیریم. توی منظومه حکمرانی مسائلی که حالا حکمرانی عاقلانه داریم میگیم دیگه، بس یه سری دلالت ها و مصادیقی رو داریم عرض میکنیم خدمت شما. خب محور و اون حداقل عقلانیت توی بحث شناخت مسئله که ابتدای شروع یک چرخه حکمرانی هست و از اون مسئله شروع میشه، اقلش اینه که اون دقت به هنگامی خلاقیت توی شیوه ها و مدل های مسئله یابی و مسئله شناسی حتما لحاظ بشه. اینا هر کدومش یک سری معیارهایی که قابل تبدیل شدن به سنجه داره. این توی سازوکارها و توی منابع شناخت مسئله، بحث مشارکت عمومی، بحث ارزش‌های اسلامی، بحث اجتماع نخبگان، اینها به صورت متوازن و با یک دیدگاه جامع نگری به اینها نگاه بشه. این به اصطلاح افراط و تفریط‌هایی که مطرح میشه که مثلا خواست عموم نه مثلا نخبگان، یه طرف دیگه میان میگن نخبگان نه عموم، یه طرفی دیگه میاد هر دو تا رو میذاره کنار میگه ارزش ها، نه یک دیدگاه جامعه نگری هست منتها وزندهی میکنه به این منابع شناخت، منابع شناخت مسئله. خب بعد از مسئله یابی یا مسئله شناسی به تبع خط مشی ها و راه حل هایی برای اون مسئله میخواد ارائه بشه دیگه. باید لحاظ بشه که این خط مشی‌ها و راه حل‌هایی که حالا از جامعه مدنی، از بخش خصوصی، از دولت، از هر جایی که میاد، اینها این راه حل‌ها منجر به تحریک انگیزه‌های منفی در انسان‌ها نشه. همین جا یک مصداق عرض بکنم، توی سفارش‌های حضرت امیرالمومنین به جناب مالک اشتر یک مضمونی قریبه به این مفهومی که عرض میکنم، حالا دقیقش رو خاطرم نیست، که اینطور توصیه میکنن که ای مالک طوری با مردم رفتار نکن و قاعده ای رو براشون نگذار که مجبورشون بکنی به دروغ بگن. این چیو نشون میده؟ یعنی خط مشی باید به نحوی گذاشته بشه، اون حل مسئله باید به نحوی باشه توی چرخه حکمرانی که منجر به تحریک انگیزه های منفی نشه و حتی چه بسا بیاد انگیزه های مثبت رو تحریک بکنه. مثلا توی خیلی از این مواردی که عرض میکنم در ابتدای انقلاب، نهادهای انقلابی اول مثل جهاد سازندگی و حتی شروع شکل‌گیری سپاه پاسداران، اون شواهدی که بنده مطالعه کردم تأیید کننده این موارد هست. مثلا بحث نظام تشویق، نظام انگیزش توی شکل‌گیری سپاه رو شما مطالعه بکنید، یک زمانی بود که میگفتن بحث حقوق و مزایای مادی رو میمدن تقسیم بکنن، حالا اینطور تعبیر میکنن که توی سینی میگذاشتن یا توی جعبه میذاشتن، کسی نمیرفت برداره. آیا نیاز مالی نداشتن؟ چرا داشتن؟ ولی چی بوده اونجا؟ بر چه انگیزه ها و به چه واسطه ای اون انگیزه ها تحریک شده که تمایل حتی به همین که حق مسلم هم هست دیگه، حقوق دیگه، و شاید بگیم تو منظومه عقلانیت اسلامی هم میشه جزء بحث عدالت حق دیگه میره میگیره، ولی اینها تو حد اعلا هستن، یعنی نمیرن بردارن که اونی که بیشتر نیاز داره برداره، این میشه احسانگرایی. پس اینها چه میگن بحثا یه فضایی نیست، نمونه داشته و حتما قابل مدل شدن هست. دیگه اینکه توی تدوین راه حل ها توی بحث عقلانیت اسلامی در عرصه حکمرانی اینطور به اصطلاح تلاش میشه که منجر به ایجاد تبعیض و تمایزات غیر کار کردی توی جامعه نشه. هر خط مشی، حالا اینا همش تئوری داره، تئوری‌های پشتیبان داره، منجر میشه که یک قشر خاصی یه عنوانی پیدا بکنن، به یه عنوانی هم یک سری مزایا بهشون داده بشه. اگر این به اصطلاح تخصیص ها اینها ایجاد بکنه یک سری تمایزاتی رو که اون تمایزات طبیعی نیستن، غیر طبیعی باشه، تمایزات غیر عقلانی باشه، غیر کار کرده حتی باشه توی جامعه، اونها با شکست مواجه میشه و اینا اصلا عقلانی نیست و این منجر به تحریک انگیزه‌های منفی هم میشه. نمونهش عرض میکنم، یک سری از خدماتی که به مثلا خانواده های شهدا، اون سهمیه هایی که به فرزندان شهدا مثلا ارائه میشه، هم خیلی مثال میدانی عرض میکنم، در لایه یه رقابت داره ارائه میشه، یعنی میاد توی سهمیه کنکور در محل رقابت ایجاد تمایز میکنه. چرا؟ چون عنوان دارن که خانواده های شهدا و ایثارگران هستن. خیلی خوب، اینجا میپرسیم اون کسی که اینجا فرزند ایثارگر یا شهید هست، اگر پدرش بود چی کار میکرد؟ میمد بذاشت امتحان بده؟ نه، پدرش بود میمد حمایتش میکرد که بره مثلا درس بخونه، منابع براش تهیه بکنه، کلاس آموزشی بره. خیلی خوب، حکمرانی در این زمینه وظیفه داره که خلع وجود این پدر رو براش پر بکنه. یعنی چیکار بکنه؟ بیاد بهش خدمات آموزشی ارائه بده، منابع کمک درسی ارائه بده، کلاس تقویتی برگزار بکنه که مثلا حالا بضاعت نداره چون پدر نداره که بره آزاد شرکت بکنه این. اما رقابت باید در موضع عدم تبعیض باشه. پس اینها یک سری مثال های میدانه هست که این نمونه هایی که عرض می کنم با بحث عقلانیت اسلام و این چارچوبی که عرض کردم قابل توجیه هست. در اجرای راه حل ها، حالا حل مسئله هم دادیم، راه حل مسئله رو هم دادیم، حالا اونها رو می خواهیم اجرا بکنیم. خب شیوه ها و ابزارهای اجرا باید قابلیت یادگیری داشته باشن، هوشمند باشن، یادگیرنده باشن. این حد اقل عقلانیت اسلامی هست. این طور نباشه که یک شیوه، یک ابزار به محض این که مشخص بشه که ناکار آمده بر اون اصرار بشه. باید ساز و کاری به اصطلاح چیده بشه، ساز و کار عاقلانه اینه که دائما یادگیرنده و با بازخوردهای لحظه‌ای قابل اصلاح و هوشمند باشه. توی مرحله اجرا اون چه که به ذهن میرسه اینه که ذینفعانی که وجود دارن در چرخه حکمرانی باید با حد اکثر مد... این بیشتر ناظره به، حالا نمیگم اون ادبیات حکمرانی موجود، ناظره به دولت هست، ضلع دولت، حالا اضلاع دیگه هم هست مخاطب این نکته، ولی بیشتر دولت که باید مدارا بکنه با ذینفعان، چون دولت صاحب بیشترین امکانات و منابع عمومی هست، باید مدارا بکنه. حالا مصادیق این مدارا را هم عرض میکنم، اینکه سعی کنه حد اکثر تا جایی که ممکنه حقوق این ذینفعان رو مقدمه بر حقوق خود نهاد دولت قرار بده. اگر جایی میبینه این تصمیم برای دولت مثلا خیلی سودمنده ولی جامعه مدنی اعتماد عمومی خدشه دار میشه، بخش خصوصی متضرر میشه و به اصطلاح اگه اون تصمیم رو نگیره برعکس جامعه مدنی اعتمادش تقویت میشه و بخش خصوصی مثلا تقویت میشه، این گزینه دوم مورد تایید عقلانیت اسلامی است. یعنی از حقوق خودت باید یک جاهایی بگذری برای رعایت ذینفعان، رعایت حال ذینفعان. و در پایان هم بحث نظارت و ارزیابی رو داریم که خب حالا کار انجام شده، حالا ساز و کارهای نظارت و ارزیابی، خب اون شاخص‌های عمومی و محوری و حد اقلی که گفتیم که اون نظام ارزیابی باید تضمین کننده صحت، دقت، به هنگامی و کارایی اون چه که اجرا شده قطعاً باشد. به علاوه این که این ساز و کارها باید به سمت خود کنترلی و خود ارزیابی هم بره، اون ارزیابی از لاء مختلف ارزیابی از جمله خود کنترلی و خود ارزیابی رو داشته باشه و یک توجه متوازنی داشته باشه توی ارزیابی به هم افکار عمومی، هم جامعه نخبگان، هم ارزش‌های الهی و اون چارچوب معرفتی که حد اعلی بود، و باز اینجا دوچار افراط تفرید نشد، چون ارزیابی کردن خواستگاه این افراط تفرید ها هست، شاید بیشتر از مواردی که قبلا گفتیم. بنابراین میتونیم بگیم که هم باید به واقعیت و اون واقع گرایی رو داشته باشه، واقع محور باشه، همون غایت گرایی که حالا ما میگیم آرمان گرایی، که همون چیزی نیست جز همون حصول ارزش های بنیادین و ارزش های اصیل اسلامی. همه اینها رو باید با یک نگاه متوازن مد نظر داشته باشه. حالا میپرسید نگاه متوازن چیه؟ نگاه متوازن اینه که همه این منابع وزن دارن، هیچ منبعی نادیده به اصطلاح انگاشته نمیشه. حالا دیگه در حد این بضاعت یک ساعتی که بنده فرصت داشتم سعی کردم مباحثی رو خدمتون تقدیم کنم، انشالله که مفید واقع بشه. صلوات خط بفرم.
خب تشکر میکنم از آقای دکتر رحیمی که در زمینه شناسایی عقلانیت اسلامی چیستی، عقلانیت اسلامی ویژگی هایی که عقلانیت اسلامی داره، نکات مفیدی رو از منابع و متون اسلامی بیان کردن و دلالت های این عقلانیت را سعی کردن که توی مباحث حکمرانی هم نشون بدن. خب من یه خلاصه ای عرض کنم از مباحثی که مطرح شد و بعدش حالا بپردازیم به بخش پرسش و پاسخ دوستان. خب ابتدا عقلانیت های متفاوتی که توی مباحث رایج در واقع توی مکاتب مختلف علمی مطرح هست، از عقلانیت علمی، اقتصادی، عقلانیت سیاسی، عقلانیت عمومی، اخلاقی و دینی که حالا باز خودش به تفکیک دینها میتونه متمایز بشه، عقلانیت و نهایتا عقلانیت اسلامی. پس این انواع عقلانیت هایی که بالاخره مطرح شده و هر کدوم دلالت هایی رو داشتن تو در واقع زمینه های مختلف علوم انسانی و مبحث حکمرانی. خب حالا ما عقلانیت اسلامی رو پذیرفتیم، بیاییم ببینیم چی هست این عقلانیت اسلامی. خب همونجوری که همه عزیزان در واقع با حداقل آشنایی هم که قرآن رو روایت داشته باشیم، این واضح هست که تأکیدی که توی اسلام نسبت به عقل وجود داره توی هیچ دین دیگه‌ای وجود نداره. پس خیلی شایسته این هست که بررسی بشه دقیقاً عقل چی هست از منظر اسلامی. خب سه تا در واقع ذل رو برای عقلانیت اسلامی مطرح کردن که از دل آیات و روایت اینها در واقع مقوله هایی هست که دستبندی مضامینی که توی روایات مختلف وجود داره اینها مقوله بندی شده و این سه زمینه نهایتاً سه در واقع مقوله کلی شکل گرفته که زمینه های شکل گیری عقلانیت سالم بود که سلامت روانی و بهره هوشی، جوانی، محیط تربیتی سالم و اراده و اختیار رو به عنوان زمینه های شکل گیری عقلانیت سالم مطرح کردن. ساحت های بروز عقلانیت بود ضلع دوم که خودش سه تا ساحت عقاید و بینش ها، گرایش ها و صفات و نهایتاً ساحت کنش ها و افعال اینجا مطرح شد که هر کدوم از اینها یک بگیم حالا شرط لازم و شرط نهایی، شرط کافی رو برای هر کدوم از اینها مطرح کردن و نهایتاً به بحث پیامدهای عقلانیت که این عقلانیت وقتی که در واقع ایجاد میشه چه پیامدهایی رو برای فرد و جامعه میتونه داشته باشه. بعد بخش بعدی پرداختم به دلالت‌های عقلانیت اسلامی برای حکمرانی که حالا دلالت‌های متعددی مطرح شد که از در واقع شاید بحث گزینش افراد عاقل با این ویژگی‌ها ما حکمران اسلامی می‌خوایم داشته باشیم، حالا چه تو زمین‌های کلان تا زمین‌های خردتر، بالاخره این شاخص‌هایی که باید ما توش بحث شایسته گزینیمون بهش توجه بکنیم. الگوها و اسوه هایی که ما تو جامعه باید مطرح بشه رو میتونیم بسنجیم که در واقع اون الگوهای مد نظر یک جامعه اسلامی چه ویژگی هایی رو باید از حیث عقلانیت داشته باشن. نکته بعدی نسبت معکوس عقلانیت و ساختار رو مطرح کردن که خب خودش میتونه یک به نظرم یک مبنای مهمی هست که میتونه خودش شکافته بشه و انواع دلالت‌های مختلفی رو داشته باشه، که حالا یه دوگانه‌ای هم مطرح هست که تو ادبیات جامعه شناسی که خودش رو توی حالا بحث‌های مدیریت هم نشون داده، دوگانه عملیت و ساختار، که حالا آیه ساختاره که در واقع مسیر کنش‌های افراد رو تعیین می‌کنه یا نه این افرادن که ساختارها رو شکل میدن. خب اینجا یه دلالتی که استفاده کردم خیلی مهم بود، اگه بشه این بحث رو با اون بحث منطبق کرد، این که این دوتا لزومن شاید نشه به یکی رو در همه جوامع همه شرایط ما از قرار بدیم. یه جاهای عقلانیت حاکمه، به نسبتی که عقلانیت حاکمه ساختار از اون در واقع اصالت خودش و اون تأثیرگذاری خودش کمتر میشه، و بالعکس جایی عقلانیت هرچه سطحش پایین تر باشه ساختار خودش رو بیشتر نشون میده و اون جبرگرایی ساختاری بیشتر میتونه توی شکل دهی افراد و جوامع مؤثر باشه. بعد نکته دیگه که گفتم شیوه شناسایی مسائل هست، که خب اون جامعه نگری نسبت به منابع شناخت مسائل که سعی بشه مسائل با ویژگی هایی که عقلانیت اسلامی داره شناخته بشه، خط مشهایی که برای حل مسائل ارائه میشه یه سری ویژگی هایی باید داشته باشه، ابزارهایی که استفاده میشه برای در واقع اعمال حاکمیت و اعمال قدرت تو جامعه باید چه ویژگی هایی داشته باشه، با ذینفعان باید چه برخوردی بشه، و نهایتا نظارت و ارزیابی که از سیاستگذاری های ما داریم این چه در واقع دلالتی برای این بخش داریم بحث عقلانیت اسلامی. خب این یه خلاصه ای رو من عرض کردم. من از دوستانم تقاضا دارم اگر سوالاتی دارن مطرح بکنن. من خودم حالا تا دوستان نکاتشون رو بنویسن، به نظرم این بحث ما بخوایم تطبیقش بدیم با بحث حکمرانی تو ادبیات حکمرانی و حکمرانی خوب، توی اونجا ما یه بحثی داریم که ویژگی های حکمرانی خوب، یعنی یک بخش معظم از مباحث حکمرانی و نظریه حکمرانی خوب اینه که چه ویژگی هایی داره. اومدن دستبندی های مختلفی کردن بر اساس خب طبیعتا بر اساس مبانی خودشون و عمدتا مبانی لیبرال هست. به نظرم ترجمانی که بخوایم ما ترجمان در واقع حالا اشاره هم کردن آقای دکتر که اینها بیشتر به عنوان ویژگی های فرد مطرح شده، ولی خب ما باید این رو بتونیم تسری بدیم به مباحث حکمرانی و مباحث بیشتر کلانتر تو جامعه. ترجمان این ویژگی های فردی بخوایم داشته باشیم توی بحث حکمرانی شاید بتونیم در واقع منتسب و منطبقش کنیم با اون ویژگی های حکمرانی خوب، که شاید باید یه تطبیقی اونجا صورت بگیره ببینیم تو شاخص های حکمرانی خوب که مطرح شده چه شاخص های مطرح شده، چه مقدار اینها با اونها هم پوشانی داره، کجاها اونها اصلا نادیده گرفته شده این شاخص های ما، کجاها ما اصلا یه سری شاخص های اونها رو نداریم، یا نه اصلا جاهایی که هم پوشانی داریم آیا واقعا ما تصوری که نسبت به یک شاخص داریم همون در واقع تصوری هست که اونها دارن با اون مبانی خودشون، یا نه ما تفسیر متفاوتی از هر شاخص داریم، که باز اینها به نظر به هر کدوم جای بحث داره که حالا اگر نکاتی داشتن دکتر بفرمایید. یه نکته دیگه هم این بود که خب ما الان اومدیم یه لیستی از مثلا ویژگی های عقلانیت اسلامی رو شناختیم، یه فهرست تقریبا حالا بلند بالایی هم شناختیم، آیا میشه بین اینها یک اولویت بندی هم کرد که مثلا یک بخشی از اینها رو، حالا یه اولویت بندی شد توی بخش ساحت های بروز عقلانیت که گفتن بعضی از اینها شرط لازمه، حد در واقع کف در واقع عقلانیته، و بعضی از اینها حد اعلای عقلانیته. ما برای تمام اینها میتونیم همچین اولویت بندی داشته باشیم که بگیم مثلا ما حکرانیمون یا افراد حکرانمون این ویژگی ها رو حداقل باید داشته باشن، وگرنه مثلا ما رد صلاحیتشون میکنیم، اصلا نمیتونن وارد عرصه حکمرانی بشن. یه سری ویژگی های دیگه هم نه، اینا مثلا حالا اگر داشت بهتره، ترجیح دارن، ولی خب اگر نبود هم قابل پذیرشه. این اولویت بندی به نظرم صورت، مثلا بحث جوانی، آیا مثلا اینها در واقع چقدر وزن دارن کنار مثلا بهره هوشی که مطرح کردن، کنار در واقع اون ساحت افکار و بینش هایی که مطرح کردن، اینها به نظرم جا داره که یک ترتیب و ترتبی بین اینها برقرار بشه و اهمیت اینها هر کدوم وزنش مشخص بشه. اگر نکته دارید شما در رابطه با این مباحث که بفرمایید، وگرنه خب سوالات دوستانم چند تا سوال داشتن به اونا هم بپردازید.
ممنون، متشکرم از آقای دکتر فرقانی که تقریر خیلی جامع و خوبی از مباحث ارائه کردن. در مورد نکته اولشون، بحث تطبیق این شاخص ها با نظریاتی مثل حکمرانی خوب، یک نکته کلی من اینجا باید اشاره بکنم، و اینکه نظریه عقلانیت اسلامی در عرض سایر نظریات عقلانیت نیست. بنابراین چون در عرض اونها نیست، رقیب اونها هم محسوب نمیشه. پس چیه؟ نظریه و چارچوب عقلانیت اسلامی حاکم هست و به عنوان یک شاخص و یک ارزیاب و یک چارچوبی که قضاوت میکنیم راجع به اون مدل ها و اون به اصطلاح نظریاتی که ارائه میشه، بیش از این که یک نظریه برای عمل باشه که هست، یک چارچوب برای قضاوته. با این منطق میتونم بگم که همه اون نظریاتی که راجع به عقلانیت مطرح شده و حالا بحث حکمرانی خوب، همه اون معیارها در منظومه عقلانیت، عقلانیت اسلامی قابل جایابی هست. مثلا عقلانیت ابزاری وقتی مطرح میشه، اون ملاک‌های حرفه‌ای و علمی و تخصصی رو مطرح میکنه. آیا این مورد تایید عقلانیت اسلامی نیست؟ چرا هست، ولی فقط این نیست. عرض کردیم که محور و اون حد اقل و از لوازم هست، ولی شرط کافی نیست. چیزهای دیگه ای هم باید مد نظر قرار بگیره. یا مثلا در عقلانیت ارتباطی که بحث مشارکت، گفتمان، تفاهم مطرح میشه، آیا این در عقلانیت اسلامی مطرح نیست؟ چرا هست، ولی به عنوان شرط لازم هست. بنابراین همه این عقلانیت ها میتونیم بگیم بهره‌ای دارن، جایگاهی دارن در عقلانیت اسلامی، از جمله بحث حکمرانی خوب. عرض کردیم بحث مشارکت و تعامل این سه تا نهاد با هم دیگه، خب این هم قطعاً از منظر عقلانیت اسلامی مورد توجه هست، ولی منابع دیگه هم هستن که توی این نظریه نیست. مثلا بحث ارزش‌های الهی که خب حالا توی این نشستایی که توی این دو سه روز برگزار شده، ما تعارض بین ارزش های این دوتا نهاد رو میبینیم و بحث شده سرش. اینه که عقلانیت به هر حال اینا رو به نحو متوازنی مورد توجه قرار میده و هر کدوم از اینها وزن دارن. نخبگان وزن دارن، افکار عمومی وزن دارن، ارزش های الهی وزن دارن. این در مورد نکته اول. در مورد بحث دوم که فرمودید، آیا ترتیب و ترتبی یا اولویتی بین این ویژگی ها هست یا نه، قطعا هست و همونطور که خودتونم اشاره کردید بنده عرض کردم، عقلانیت اسلامی حداقل هایی داره، شرط لازم هایی داره، یه شرط کافی هایی داره. قطعا اون شرط لازم ها باید احراز بشه تا طرف وارده در منظومه عقلانیت اسلامی بشود، و در اونجا حالا اگه عده‌ای بودن بر اساس شاخص هایی که مربوط به اون حد اعلاها هستن مثلا رتبه بندی بشن. این که ما عرض کردیم یک سری زمینه هایی لازمه، یک سری شرط حد اقل هایی لازم هست، یک سری شواهدی رو گفتیم، اینو شواهدیه که تو روایات ذکر شده و من برای فهم الگو یا فهم این چارچوب این شواهد رو عرض کردم، ولی واقعیت اینه که از مدل، از این چارچوب به بعد ما باید کار بکنیم که این مفاهیم رو مثل عدالت محوری، مثل توحید گرایی، مثل همه این اضلاع عقلانیت رو بیایم تبدیل بکنیم به سنجه. که حالا برخی از این سنجه‌های، برخی از این ریز شاخص‌ها در روایات اشاره شده، برخی هم باید ما تولید کنیم. یعنی این چارچوب باید تسری پیدا بکنه، بیا تبدیل بشه به مدل، مدل‌های عملیاتی، و اکتفا به اون روایت‌ها نمیشه کرد. من برای چین چارچوب رو عرض می‌کنم، برای چی به این چارچوب رسیدم و اهمیتش چی بود؟ این بود که ما در روایات یک سری مفاهیم رو داشتیم که دیگه روایات تموم شده، دیگه مشخصه، یه سری تعداد شاخصهایی رو گفته پراکنده در مورد عقل و عقلانیت. حالا اگر معصومین بودن آیا صفات بیشتری نمی گفتن؟ قطعا می گفتن، چون همه ی حرفا رو که کامل نگفتن که. اما از شاکل گیری و مضمون گیری این شاخص ها ما به یک سری مفاهیم کلی و به یک چارچوب رسیدیم و الان میتونیم حالا با استفاده از این چارچوب بریم وارد شاخصیابی بشویم، شاخصیابی بکنیم، شاخص سازی بکنیم. بعد اگر اون شاخص ها مطابق با این چارچوب باشه، با یه تقریب تقریبا زیادی میتونیم بگیم که مثلا فرض کنید یه شاخص هایی رو بهش میرسیم که تو روایات صریح نداریم، ولی میتونیم با تقریب بگیم که اگر معصوم امروز وجود داشت، حضور داشت، یعنی ظاهر بودن و ما خدمتشون میرسیدیم، با احتمال زیاد این شاخص رو هم با این منطق، اگر این منطق معتبر باشه از عقلانیت این چارچوب، این شاخص رو هم میفرمودن. اینه که بعد از این چارچوب نیاز به شاخص سازی و مدل سازی قطعا هست.
خب بعضی از عزیزان هم سوالات رو مطرح کردن، من میخونم. آقای تهرانی فرمودن آیا عقلانیت اسلامی همان عقلانیت معطوف به هدف است؟
عقلانیت اسلامی عقلانیت معطوف به هدف هم هست، ولی تو توضیحات بنده هم بود که هدف رو مفارق از ابزارها و شیوه ها نمیتونیم مد نظر داشته باشیم، بنابراین روی کردش جامعه.
رابطه تقوا با عقلانیت اسلامی چیست؟ حالا توضیحی که دادن جلوتر، گفتن که این که گفته می شود کسی که تقوا پیشه کند به او فرقان داده می شود، آیا این فرقان همان عقلانیت اسلامی است؟ با توجه به اینکه فرمودید عقلانیت اسلامی قدرت قضاوت است.
بله بله دقیقا. ببینید تقوا توی سطح ظاهر خودش، خب تقوا مراتب داره، خب تقوا در هر سه ساحت قابل بحثه، ولی خب اون چه که ظاهر هست بیشتر ما میتونیم بگیم که تقوا تو ساحت رفتار و کنش ها مد نظر هست، که حالا اون عدالت محوری بیشتر لازمه تقوا، چون تقوا رعایت همون حد و حدود و حریم هاشون عبارتون اخراش، رعایت حدود الهی است تقوا به حد اقل معنای خودش اینه. حالا یه معانی حد اکثری هم داره که در همین منظومه عقلانیت قابل تبیین هست، بنابراین تقوا هم داخله در منظومه عقلانیت و از لوازم شکل‌گیری عقلانیت هست، یعنی لازم و ملزومن از طرفی تقوا عقلانیت رو تقویت میکنه، همون یجعل له فرقانا، و از طرفی دیگه اون عقلانیت وقتی حاصل بشه لازمش اینه که تقوا عمیق‌تر میشه.
جناب آقای
ببخشید صوتی هم میشه مشارکت کرد؟
بله بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از آقای دکتر رحیمی و آقای دکتر فرقانی و سایر حضار و عزیزانی که مجازن در جلسه شرف حضور دارم. من به نظرم یه اتفاق خوبی که توی نشست افتاد این بود که ما عقلانیت رو از عالم ثبوت به عالم اثبات رسوندیم. از همون مثالای اولیه که آقای دکتر رحیمی فرمودن، مثلا بحث تیلور عقلانیت ابزاری، تا پیامدهای عقلانیت اسلامی، این به نظرم به اثبات رسیدن عقلانیت هست. چون ما عقلانیت رو یه مقوله مثلا ذهنی و کاملا منتالی در نظر می گرفتیم، اتفاق خوبی که افتاد این بود که این عقلانیت از عالم ثبوت به عالم اثبات رسید، یعنی عینیت خیلی بهتری پیدا کرد. می‌خواستم اینم آقای دکتر رحیمی امکان دارن این متدولوژی و فرایندی که باعث شد این مفهوم به عالم اثبات برسه رو یه توضیح بیشتری بدن، تا اگه بشه از این فرایند و متدولوژی استفاده بشه برای در واقع عینیت بخشیدن به سایر مفاهیم.
بله تشکر میکنم از آقای دکتر ابراهیمی. بله خب دیگه بحث متد و روشی بخوایم بکنیم دیگه خیلی بحث بیشتر از این که هست تخصصی میشه و خب شاید از حوصله جمع خارج بشه، ولی خب در حدی که پاسخ به سوال ایشون عرض بکنم، ما اول با یک منطق تحلیل مضمون که خب تحلیل مضمون یک راه برده پژوهشی هست، از این روایات پراکنده‌ای که داریم سعی کردیم یک حصیله مفهومی بگیریم، یک منطق مفهومی بگیریم که بالاخره عقل چیه، از اسلام، از آموزه‌های اسلامی که میپرسیم عقل چیست و عاقل چیست، یه جوابش رو سرفته‌ای به ما بده. پاسخش شد این چارچوب که خدمتتون عرض کردم. در فاز دوم گفتیم خیلی خوب، حالا که اسلام میگوید، آموزه‌های اسلام میگن عقلانیت اینه، حالا این عقلانیت در دانش مثلا مدیریت دولتی یا در عرصه حکمرانی چگونه تسری یابد؟ این روشش روش دلالت پژوهیه که اخیراً توسط جناب دکتر دانایی فرد ابداع شده و مقالش هم هست، دوستان میتونن مراجعه بکنن. با این روش دلالت پژوهی ما این مفهوم و این شبکه مفهومی حاصل شده رو تسری دادیم توی عرصه حکمرانی و مدیریت دولتی.
خب آیه احمدی یه سوال دیگر مطرح کردن، گفتن که در اثر چه فرایندهای جوانان ما از عقلانیت اسلامی دور و به عقلانیت ابزاری نزدیک میشوند و شخصیت دیگر میابند و با چه نظریه رشدی از حالت عقلانیت ابزاری به عقلانیت اسلامی ممکن است نزدیک شوند؟ یعنی حالا یه توضیح بیشتری که دادن، گفتن موانع عقلانیت اسلامی چیست و چگونه و با کدامین و با تمرکز در کدامین الزامات حکمرانی تحقق آن نظریه رشد برای تحول در عقلانیت عامه مردم به سوی عقلانیت اسلامی فراهم می شود.
بله، ابتدای عرایزم توی بحث زمینه ها اونجا اهمیت این موضوع رو عرض کردیم که قطعا عقلانیت اسلامی نیاز به یک سری زمینه هایی داره و تا اون بسترها نباشه عقلانیت اسلامی و به اون طور که باید و شاید شکوفا نمیشه. از جمله اون زمینه ها رو عرض کردیم سلامت جسمی، روانی و محیطی فرد هست. این که طرف هم خودش به لحاظ طبیعی سالم قلمداد بشه، هم در یک جو و محیطی قرار بگیره که اون محیط آسیب نداشته باشه. خیلی از آسیب ها رو ما داریم، مثلا حالا توی روایات هست که آقا مثلا یک سری از اطعمه و اشربه اینها زائل کننده ی عقله، خب این آسیب هست. فقر، بیکاری، اینها زائل کننده ی عقله. نمادها و الگوهای غیر معتبر و غیر اصیل، رهبران خلاف این ادبیات، اینها همه از جمله موانعی هستند که شرایط رو برای شکوفای عقلانیت اسلامی یا از بین میبرن یا حداقل اون رو بسیار سخت میکنن. بنابراین این که حالا چطور این موانع رفع باید بشه، من عرض کردم حالا بیشتر وجه به اصطلاح تأکید و تمرکز بنده بر نهاد دولت هست توی چرخه حکمرانی که از این لحاظ عرض میکنم که نظم و نسق بیشتری میتونه داشته باشه، قابل برنامه ریزی تر هست و منابع و امکانات بیشتری در اختیار داره، نه به خاطر این که بگم بخواد غالب بشه بر شبکه حکمرانی، نه، به خاطر این اقتضاعاتی که داره اصلاح و این رفع موانع ابتدا باید از اونجا صورت بگیره.
آیه احمدی چون به نظر میرسه که یک تکمله‌ای نسبت سوال قبلیشون فرمودن، گفتن که نسبت علوم دانشگاهی با عقلانیت اسلامی چیست؟ باعث دور شدن یا نزدیک شدن می شود؟
بله، همونطور که عرض کردیم چارچوب عقلانیت یک چارچوب قضاوت هست، هم قضاوت راجبه عمله، هم قضاوت راجبه نظره. یعنی مدل هایی هم که وجود داره، اون مفاهیم و محتوایی هم که در کتب درسی ما وجود داره، بر اساس این چارچوب قابل ارزیابیه که چه بهره از عقلانیت اسلامی رو داره و چه میزان رو نداره، اینا قابل ارزیابی هستن.
خب آیه آسایش طلب یک اشکال در واقع کبروی رو مطرح کردن، گفتن اصلا چرا ما اصرار داریم هر مفهومی در انتهای هر مفهوم یک اسلامی بگذاریم و بخوایم اونو بومی کنیم و اسلامیش کنیم؟ آیا این ترجمه کردن، این حالا به تعبیر من بخوام بگم، آیا باعث التقاط نمیشه؟ آیا باعث انحراف از اون مفهوم اولی که اون هدفی که در واقع اون مفهوم ایجاد شده نمیشه؟ بعد حالا خودشون توضیح دادن، گفتن عقلانیت باید یک سری آیتم هایی داشته باشه تا کامل باشه، وگرنه عقلانیت نیست. پس لزومی نداره ما بخوایم هر واژه‌ای رو، مثلا حالا این عقلانیتی که حالا تعریفش حالا به در واقع ذهنیت ایشون در واقع یک مفهوم عینی که همه جهان مثلا ممکن بتونن در موردش به یک تفاهمی برسن، چه لزومی داره ما بخوایم بحث رو اسلامی یا بومی بکنیم؟
خب هم در ابتدای فرمایشات شما خب توضیحاتی رو فرمودید نسبت به اینکه تفاوت‌های پارادایمی قطعا تأثیرگذار هست، هم ابتدای عرایض بنده بود که عقلانیت، مفهوم عقلانیت اساسا یک مفهوم ارزش مداره و مبتنی میشه بر یک سری جهانبینی‌های خاص. تو یک جهانبینی مادی مثلا عقلانیت ابزاری به عنوان عقلانیت در میاد و توی یک جهانبینی دیگه عقلانیت ارتباطی در میاد. قطعا جهانبینی روی نظریه عقلانیت تأثیر گذار است.
خودشون هم فرمه افته یک سری آیتم داشته باشیم که کامل بشه، همون آیتم ها خودش
بله همون آیتم هایی که میفرمایند باید داشته باشیم، خود همون از منظومه ارزشی و جهانبینی یا پارادایمی در میاد.
در واقع حالا بخوام کامل کنم، این مباحث این شکلی به عنوان پیشفرض گرفته شده تو ادبیات علمی رایج و اومدن اینها رو نه هیچ جایی نه اثبات شده نه جایی بالاخره در موردش خیلی بحث عمیقی شده که بتونن اینها رو اثبات کنن، به عنوان پیشفرض و اصول موضوع این مبانی رو گرفتن به این شکل، تفسیر خاص خودشون رو در واقع به عنوان یک نظریه علمی و در واقع تأیید شده القا میکنن به جوامع و به عنوان علم، به عنوان علم عینی مطرحش میکنن و اون موقع این تیپ سوالا پیش میاد که خب حالا مثلا ما چرا باید اسلامیش کنیم، چرا اصلا هست دیگه. اینو باید مد نظر قرار بدید که الان در واقع خود اندیشمندان غربی توی مکاتب متأخر فلسفه علم اینها خودشون مطرح میکنن که اصلا همه نه تنها علوم انسانی، که حالا علوم انسانی رو که پیشتر از این اندیشمندان مطرح کردن، حتی در مورد علوم تجربی، علوم طبیعی مثلا مثل فیزیک که در واقع توی ذهنیت ما شاید به عنوان متقن‌ترین علم مطرح بشه، همین ها هم ارزش مداره. یعنی خیلی مباحث مفصل تو اینها شده، حتی همین ها هم میشه بر اساس در واقع هر فرهنگی یک فیزیکی داشته باشیم، هر عقلانیتی، هر پارادایمی یک نوع در واقع نظریه‌های فیزیکی حتی داشته باشیم دیگه، چه برسه که توی علوم انسانی. آیه احمدی، آیه شکوهمند فرمودن امکان طرح سوال شفاهی هست؟ بله اگه شما میکروفون وصل باشه میتونید سوال کنید.
سلام علیکم.
علیکم
عرض سلام دارم، تشکر از نشست بسیار سودمندی که برقرار شده. یه سوالی که داشتم از آقای دکتر با توجه به اشرافی که هم به مباحث اسلامی دارن هم بحث‌های مدیریتی، می‌خواستم بدونم جایگاه قانونگرایی در این مدل عقلانیت اسلامی و حکمرانی اسلامی چی هست؟ چون من خودم در حوزه عمل مدیریت و میدان مدیریتی همیشه با یه تعارض اینکه قانون رو به مثابه حکم شرعی مراجع تقلید برای ما مثلا قرار دادن که رعایت قوانین و مقررات واجب و عدم رعایت قوانین و مقررات حرام هست. خب این نگاه به قوانین با اون نگاه تخصصی که در حوزه مدیریت هست که میگه که قوانین وضع میشن برای نیل به اهداف یک سازمان. گاهی اوقات همین قوانین بنا به دلایل مختلفی بحث‌های اقتضایی پیش میاد دیگه، خودش مانع نیل به اهداف میشه. اگه ما بخوایم یک همچین نگاهی داشته باشیم که حالا مثلا واجب است و باید الا و لابد اجرا بشود، خب اهداف سازمان بعضن دچار مثلا خدشه میشه. حالا اگه مصداق هم بخوایم بگیم، چون اینجا بحث عقلانیت پیش میاده که آیا اصلا عقلانیه با قانون بشری که وحیانی نیست حکم مثلا مسئله شرعی بکنیم، چون در مسئله شرعی وقتی میگن حرام است شما باید تعبدن انجام بدی دیگه، چون و چرا و اینها هم نداره. حتی قید زدن گفتن حتی اگر یه قانونی مشکل هم داره تا زمانی که قانون هست باید اجرا شود، مگر اینکه در یک پروسه، حالا در یک پروسه که قرار داده شده این قانون اصلاح بشه. مثلا تو بحث قانون اساسی داریم، مثلا میگن تعلیم و تربیت رایگانه، این قانون اساسیه. وقتی میای تو مدرسه قرار میگیری میبینی خب مثلا دولت بودجه لازم رو اختصاص نمیده، مدیر هم خب الان مثلا 300 تا 400 دانش آموز در اختیارش قرار داده شده، از طرفی شهری هم مثال عرض میکنم نمیتونن بگیرن. خب حالا شما اگه بخوای این قانونی که حکم شرعی هم داره روش میگن واجبه باید اجرا بکنی، اجرا بکنی، فقط باید این بچه ها رو مدیریت بکنید، فقط برن و بیان و اهداف تعلیم و تربیت که هدف اون سازمانه هیچ وقت محقق نمیشه. حالا میخوام ببینم جایگاه عقلانیت در بحث مخصوصا عقلانیت اسلامی در میزان قانونگرایی و اینکه آیا یک همچین بحث شرعی رو به قانون نسبت میدن، آیا عقلانیتی دارد ندارد، میشود مثلا این مسئله رو مطرح کرد یا تعارض داره؟ تشکر.
خواهش میکنم، متشکرم. ببینید قانونگذاری خودش یک فرایندیه که عقلانیت اسلامی ابتدا باید توی اون فرایند احراز بشه و قانون برونداده این فرایند قانونگذاری هست. خب به تبع قبل از قانونگذاری یک سری مراودات صورت میگیره دیگه، یک محافلی شکل میگیره. اون محافل بر چه اساسی شکل میگیره؟ اون مراودات با چه مکانیزمی شکل میگیره؟ آیا از همه نظرات، از همه اقشار، از همه تفکرات، از همه اون منابعی که عرض کردیم جز منابعی هستن که باید به اونها در مرحله تدوین خط مش توجه بشه و از همه اونها استفاده بشه به نحو متوازن البته، آیا توی این مکانیزم دیده شده؟ قطعاً مثالایی که فرمودن میتونم بگم که دیده نشده. یعنی بگیم افکار عمومی وزنش کجاست، طبقه نخبگان با چه وزنی دخیل شدن، ارزش های الهی و اسلامی با چه وزنی دخیل شدن. خب این بحث اول. بحث دوم هم در مورد یه بحث کلی تری مطرح کردید. ببینید همه این مؤلفه های نظام عقلانیت اسلامی و حکمرانی اسلامی به نحو متوازن همه بهشون توجه میشه. عرض کردم این چنین نیست که یک ضلعی یک بودی نادیده انگاشته بشه، قطعا افکار عمومی جایگاه داره. حالا این جایگاه چه حد رو باید بحث بکنیم. قطعا طبقه نخبگان جایگاه داره، اون هم جایگاه خودش رو داره و همچنین ارزش های الهی. اونجایی که دیگه به هر حال حدود و ثغوری مطرح میشه، اگر نشست های قبلی مخصوصا نشستی که دکتر پور زد ارائه داشتن و جناب حجت الاسلام دکتر لکزایی هم مطالبی رو فرمودند، ناظر به همین بحث بود.
وای عزیزی هم یه سوالی مطرح کردن، فرمودن در عقلانیت اسلامی ملاک تشخیص نوعی است یا شخصی؟ که حالا من خودم خیلی به نظرم یکم ابهام داره که دقیقا منظورشون چیه، اگه بتونن بیشتر توضیح بدن.
بله اگر بیشتر توضیح بدن من نمیشه.
آیا آسایش طلب در ادامه نکات قبلیشون فرمودن که اصلا ما چرا، در واقع توضیحی دادن نسبت به منظور خودشون، فرمودن که عقلانیت ابزاری یا هر نوع عقلانیت دیگه‌ای که یک مضافی داره خودش همین مضافه نشون میده که ناقص کامل نیست. و من فرمودن که منظور من اینه که اسلام به عنوان کاملترین مدل زندگی دنیوی و اخروی نیازی نداره که ما اونو با این مقایسه کنیم و اتفاقا اونها باید با متر اسلام سنجیده بشن. بنابراین یا ما عقلانیتی داریم که اسلامی هست اون عقلانیت، یا اصلا عقلانیت نداریم که بخواد حالا اسلامی باشه یا غیر. من چیزی که برداشت میکنم از این نکات ایشون. و حالا در ادامهش فرمودن که متاسفانه همین مقایسات حتی در حاکمیت هم وجود دارد، چرا باید وارد مباحثی شویم که اصلا در اسلام تکلیفش روشنه؟
خب من عرض کردم توی انتهای عرایزم، گفتم که چارچوب عقلانیت اسلامی یا نظریه عقلانیت اسلامی در عرض سایر نظریات نیست که بخواد با اونها رقابت بکنه، بلکه فراتر از اونهاست و چارچوبی هست برای قضاوت راجع به اونها که این نظریاتی که داره گفته میشه، چون این چارچوبه نظریه هنوز نشد، یعنی به معنای علمی نظریه نیست، چارچوبه یک منطقه کلیه که نظریات عیار سنجی میشن، عمل کرد عیار سنجی میشه و میتونیم نظریاتی اتفاقا راجع به عقلانیت اسلامی داشته باشیم، مدل هایی داشته باشیم عقلانی باز توی اون چارچوب قابل ارزیابی هستن، قابل سنجشن که چه مقدار انطباق دارن. بنابراین فرمایشات دوستمون کاملا درسته و بنده هم عبارتون اخرای این فرمایشات رو عرض کردم.
به نظرم اون چیزی که من برداشتم بود از نکته آیاسش طلب این بود که اصلا ما چرا عقلانیت رو میگیم اسلامی، چرا پسلند میدیم در حالی که عقلانیت اسلامی. من به نظرم این یک در واقع نمیخوایم اینجوری بیایم بگیم که ما یه عقلانیت غیر اسلامی داریم که یک اون هم عقلانیته و یه عقلانیتی داریم اسلامیه و مثلا حالا یه بخشی از عقلانیت اسلامی. نه، به نظرم یک در واقع اینجا اضافی از جنس اینه که یک توضیحی داریم میدیم، در واقع میخوایم بگیم عقلانیت با تفسیر اسلامی، یعنی کل عقلانیت همینه که تو فضای اسلامی، اهم از عقلانیت ابزاری و عقلانیت جوهری، همه اینها با همدیگه میشن عقلانیت اسلامی. یعنی اینجا ما این قید در واقع قید توضیحی هست.
البته اگه این بحثو بشه مثلا یک مصداق نمونه تو بحث علم هم همین مبحث مطرح میشه که حضرت آیت الله جوادی قائل به این هستن که علم اگر علم باشه دینی غیر دینی نداره دیگه، علم این دینه، و مگر اینکه علم علم نباشه. حالا با همون قیاس ما میتونیم در مورد عقل و عقلانیت هم
خب آیه احمدی هم این نکته فرمودن، گفتن متاسفانه اکثر مردم ما فقط عقلانیت ابزاری و بازاری دارند، هرچند دین اسلام کامل هست. خب آیه عزیزی منظورشون رو بیشتر توضیح دادن از سوالی که مطرح کرده بودن، گفتن که منظور این هست که آیا ملاک تشخیص عقلایی بودن بر مبنای تشخیص نوع مردم هست یا شخص به شخص افراد. یعنی به نظرم سوالشون اینه که این ملاک‌های شناخت عقلانیت آیا یک ملاک‌های عمومی هست که همه انسان‌ها قادرن که تشخیص بدن کسی این ملاک‌ها رو داره یا نه، یا ممکنه نسبت به افراد متفاوت باشه، هر کسی بالاخره یک برداشتی از این ملاک‌ها بکنه و در واقع به یک نسبیگر. من چیزی که برداشت میکنم از این سوال ایشون اینه که یک نسبیگرایی ما برسیم که نهایتاً توی کاربرد این عقلانیت نتونیم در واقع اون جامعیت رو داشته باشیم.
حالا باز اگر بتونن میکروفون داشته باشن، حالا شفاهی یه سری توضیحاتی رو بفرمایند ممنون میشیم. ولی قطعاً عقلانیت یک مفهوم سلسله مراتبیه. حالا نمیخوام اسم نسبی رو بذارم روش که حالا خلط بشه با اون بحث نسبیت گرایی، نسبی گرایی، ولی سلسله مراتبیه، یعنی شدت و ضعف داره. حالا توی چارچوب هم بود توضیحاتش هم عرض شد و در این سلسله مراتبی بودن عمومی هست، یعنی ملاک هایی که همه افراد قابل درکه و افراد میتونن خودشون رو متصفه به اون ملاک ها بکنن و ارزیابی بشن.
شاید نزدیک به مفهوم فطرت باشه که در عین اینکه عمومیه ولی خب تو افراد مختلف یک میزان شکوفا میشه و همه از حیث استعداد فطریشون مساویان ولی از حیث اینکه بالفعل چقدر تونستن بکنن متفاوت میشن. خب من تشکر میکنم از آقای دکتر رحیمی و همه عزیزانی که چه حضورن و چه مجازن ما در خدمتشون بودیم، نکات مفیدی مطرح شد. بله دوستان فیلم بردار و کسایی که اینجا زحمت میکشن و با صلواتی بر برنامه فردا هم اینجا آوردن که ساعت 8 تا 10، بله 8 تا 12 بحث نظریه حکمرانی خوب از منظر قرآن هست که بنده در خدمت عزیزان هستم. اینی که خط زدید یعنی چون یه دونش رو خط زدید، جایگاه تفکر استراتژیک در حکمرانی است که آقای دکتر سلطانی از ساعت 4 تا از ساعت 2 تا 4 و به دلیل بازی فوتبال جابجا شده این در واقع برنامه، و ساعت 6 تا 8 هم بحث حکمرانی فرهنگی از منظر نهادی آقای دکتر ابراهیمی در خدمتشون هستیم. خب اگر نکته دیگه این نیست من ختم جلسه رو با صلواتی بر محمد و آل محمد اعلام میکنم. همه عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم.